در کارهاتون، در خدمت رسانیدون موفق و سربلند باشید. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که با سینما معنا همراه باشید. نقد و بررسی فیلم های دینی و مذهبی در این برنامه که به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه و انشالله مورد توجه و پسندتون هم واقع بشه.
صدا
پاسخی هست که باید بیارم، چیزی که باید بدارم.
گراف عکس متحرک از قبلی عالم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
اهل وانت کنو روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از دوست
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان جان، آقایان و بانوان، همراهان خوب رادیو معارف و برنامه سینما معنا. امیدوارم حالتون خوب باشه. دقایق خوبی رو با برنامه سینما معنا سپری بفرمایید. وقت داشته باشید گفتگوهایی که درباره یک فیلم سینمایی انجام خواهد شد رو بشنوید. القصه، من رضا ملایی هستم، تهیه کننده و سردبیر برنامه و سرکار خانم نجاتی. صدا برداری نوبت آقای مهندس محمد گلغندشتی است. کارشناسان ارجمندی رو میزبانی خواهم کرد، جناب حجت الاسلام و المسلمی دکتر سرانجام که داستان نویسند و منتقد فیلم و سینما، حجت الاسلام و المسلمی مقدسیان باز همیشون تو همین حوزه کار میکنن. بخش هایی است که به مرور در طول 20 دقیقه پیش رو تقریبا پیشکش حضور شما خواهیم کرد. سپاسگزارم از اینکه توجه بفرمایید به سینما معنا با فیلم سینمایی مریم مقدس.
خلاصه فیلم مریم مقدس. 16 سال پیش از میلاد مسیح، زمانی که مردم منتظرند تا مسیحای موعود متولد شود، فرزند عمران دختر می شود و مادرش نام کودک را مریم انتخاب می کند و چون پیش از تولد عهد بسته که او را تا زمان بلوغ به خدمت در معبد مقدس بگمارد، به معبد می رود. اما تا به حال پای دختری به معبد باز نشده. زکریا تلاش می‌کند که با تمامی مخالفت‌های روحانیان یهودی مریم در معبد بماند و کم کم با وجود الهامات به مریم، مردم به سوی او جلب می‌شوند. اما بعد از یک اتفاق، مریم از معبد رانده می‌شود. در همان موقع با خواست خداوند مریم باردار می‌شود و همین موضوع سوءظن مردم را برمی‌انگیزد. هرود که از تولد کودک احساس ناامنی می‌کند، دستور قتل نوزاد را می‌دهد. اما نوزاد به دنیا می آید و با صحبت کردن در گهواره همه را مبهوت می کند.
جناب زکریا، جواب کین توزان و بدخواهان را چه خواهیم داد؟
با خود می گفتیم چه رنجی خواهد کشید زکریای پاک وقتی بفهمد فرزند عمران و حنا دختر است.
مریم مقدس یک فیلم ایرانی به کارگردانی شهریار بهرانی و نویسندگی محمد سعید بهمنپور است که در سالهای 1378 تا 79 تولید شد و در تابستان سال 1380 نیز روی پرده رفت.
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سرانجام، سلام علیکم.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید.
خیلی خوش اومدید. فیلم سینمایی مریم مقدس از جمله معدود فیلم هایی که خب مثلا عرض میکنم اینا رو میگم برای این که یک حساسیت شنونده یه خود زیاد بشه. مثلا پشت صحنه اون فیلم رهبر معظم انقلاب حفظ الله تعالی رفتن. این فیلم نام‌های بزرگی ریدک میشه در حوزه نویسندگی، کارگردانی، تهیه کنندگی نسبتاً، بازیگری و موضوع مهمی است. موضوع پرچالشی است. مریم مقدس یک شخصیتی است که به لحاظ تاریخی حرف خیلی میشه در موردشون زد. یک بانوی فوق‌العاده تجلیل شده، بانویی که یه جایگاه ارزشمند و ویژه داره در تاریخ، نه فقط برای ما مسلمان‌ها که برامون قابل احترام هستن، مسیحیان، ادیان دیگر مدعی داشتن ایشون هستن. به هر حال این اهمیت فیلم رو زیاد میکنه. از یه جایی شروع کنیم، از کدوم در وارد بشیم به نظر شما؟
حرف زدن درباره این فیلم شاید به تعبیری بخوام بگیم اشاره کردن به جنبه‌های معناگرایانه یا مذهبی این فیلم هنر نیست. این فیلمیه که کلن درباره دین و یکی از مقطع‌های مهم در ادیان ابراهیمی ساخته شده و چیزی نیست که مثلا معنای پنهانی داشته باشه که ما بخوایم اون آشکار
دنبالش
بکنیم.
بگردیم یه تحولی پیدا کنیم.
تمام اون ماجرا رو بارها و بارها تقریبا 2000 سال گذشته بارها و بارها به زبانهای مختلف در آثار مختلف این معنا اشاره شده بهش. چند تا نکته رو من عرض میکنم. نکته اول تفاوت روایتها و قرائتهاست
درباره
موضوع تاریخی مهمی مثل ولادت حضرت عیسی و شخصیت حضرت مریم. به طور مشخص یهودیان یک روایت دارن،
بله.
مسیحیان یک روایت دارن و مسلمان هم یک روایت دارن
که پایه روایت مسلمان ها قرآن کریمه.
پایه روایت مسلمان ها قرآن کریمه و بعضن روایاتی که از ائمه نقل شده به خصوص در تفاسیر شیعه که خب به اذعان حتی خود مسیحیان این شخصیتی که در قرآن و در روایت مسلمان ها از حضرت مریم و حضرت عیسی نقل شده، حالا به خصوص حضرت مریم حتی از روایت مسیحیان هم ارجمندتر و متعالی تره. یعنی حتی در روایت خود مسیحیان حضرت مریم ویژگی خاصی نداره، ولی در روایت مسلمان ها برای حضرت مریم ما یک قداست خیلی خاص
درسته
قائل هستیم. در روایت یهودیان که اصلا حتی نسبت های ناروایی به حضرت مریم نسبت میدن که به نسبت این که حضرت عیسی در تکمیل شریعت یهود اومده، در به هم زدن اون مناسباتی که در اون زمان جامعه یهود به معنای بشه میگه انحراف یا فساد در اون محیط اتفاق افتاده و حضرت عیسی اومدن که اون انحراف ها و فساد ها رو جلوش رو بگیرن. دشمنی یهودیان با شخصیت حضرت مریم و حضرت عیسی از این جهت ما متوجه میشیم، نمیتونیم بگیم قابل قبوله ولی قابل فهمه و خب در روایتشون نسبت به حضرت مریم هم این هست. حتی ما امروزه جاهای معروفی مثل سینمای هالیوود و حالا سینمای اروپا سینمای غرب این تفاوت روایت یهودیان و مسیحیان رو اصلا وارد مسلمانان نمیشیم، تفاوت روایت یهودیان و مسیحیان رو از یک واقعه و یک شخصیت تاریخی میبینیم در خود حضرت مسیح و در خود حضرت مریم در فیلم های متعددی که حتی خیلی از اینها تا همین پارسال و امسال هم باز فیلمی در این باره ساخته شده. موقعیت های مختلف رو تو این فیلم ها بازسازی کردن و این تفاوت روایت ها رو میبینیم.
ممنونم از جناب حاجی سرانجام عزیز که پای کار برنامه سینما معنا هستند. عزیزان شنونده و هر وقت که تماس میگیریم برای نقد یه فیلمی با توجه به تجربهشون و اینکه داستان نویسن قشنگ قصه فیلم ها رو میتونن تحلیل بکنن و اینها زحمت میکشن و میان با ما همراهی میکنن. یه قسمتی از صدای فیلم مریم مقدس رو گوش میکنیم، برمیگردیم با استاد سرانجام همچنان همراه هستیم.
یک بار حجاب از پیش چشمانم برداشته شد، صفوف نورانی فرشتگان را دیدم که در انتظار ورودم بودند تا مراسمی را آغاز کنند. آنقدر زیبا بودند که نفسم به شماره افتاده بود. همه به استقبالم آمده به دورم حلقه زدند. از سمت راست قدس نور خیره کننده‌ای وارد شد. از میانه آن نور ندایی برخاست که نامم را در کنار نام سه زن دیگر به همگان اعلام می کرد. آنها مرا نیز مانند آن سه به شکیبایی بر سختی های پیش رویم فرا خواندند. سپس به همراه فرشتگان در مقابل قدس به نماز ایستادیم.
به خود ببال مریم، او برترین زنان عالم، دختر پیامبر آخر الزمان است.
وقت بخیر شنونده های عزیز. استاد سرانجام، بعد از اینکه نکته مهمی رو درباره تفاوت روایت ها درباره زندگی بانوی مجلله و مقدس به نام مریم سلام الله علیها اشاره کردید، حالا بریم سراغ مسئله دیگری درباره فیلم سینمای مریم مقدس.
مسئله بعدی که به خصوص درباره این فیلم میشه درباره صحبت کرد بحث مستند بودن تاریخیه. میدونیم دیگه کار هنری و رسانه به خصوص مثل فیلم و سینما که جنبه تصویری داره، یعنی شما باید جزئیات تمام تصویر رو درست بکنید. مثل داستان سیاشر نیست که شما فقط به اون تیکه‌ای که نیاز دارید با کلمه اشاره بکنید. یعنی مثلا وقتی که میخواد یه دکوری بزنید، میخواد یه شخصی وارد معبد بشه یا خارج بشه، شما باید اون معبد رو کامل بسازید با تمام جزئیاتش.
بله.
نوع مثلا سنگ بریش، مسالهی که اونجا به کار رفته، از چه زاویه وارد میشه، چه زاویه خارج میشه، همه اینا رو باید جزئیات درست کنید. ولی وقتی که شما روایت کلامی دارید، مثل شعر، مثل داستان،
اونجا این مهد نیست.
آره، نیازی نیست که شما تمام جزئیات رو توصیف بکنید. از جهت دیگه توی منابع تاریخیمون که عمدتا منابع تاریخی ما از جنس کلمه و کلام هستن، ما آره. منابع تاریخ 2000 سال پیش عکس و فیلم نداریم که بر اساس اون جزئیات رو مشخص کنیم.
نوشته
است. وقتی که این منابع مکتوب و نوشته، چیزی که ما توی بحث‌های دینی اینا بهش میگیم نص، میگیم نصوص تاریخی، یعنی وقتی از متن هم فرق میذاریم و میگیم نص، اون چیزی که دقیقاً عین
صریحاً
هست توی منابع دینی یا منابع تاریخی تصریحه. مثلا ما به متن قرآن به عنوان یک نص که کلمه به کلمش مهمه و باید تمام کلمات توجه کنیم، میایم به معبد سلیمان، معبدی که حضرت سلیمان بنا نهاد، مراجعه میکنیم، جزئیات نقش ها نیومده، ولی اومده که جن ها اومدن برای حضرت سلیمان این معبد رو ساختن و برایش مهاری و تماثیل به کار بردن. حالا این تماثیل چه جور تماثیلی بودن؟ یعنی مجسمه بودن، سرستون بودن، نقش بودن؟ متن‌های تفسیری وقتی مراجعه می‌کنیم، متن‌های تفسیری منبعشون چیزی غیر از اون نسه. اینجاست که بحثی وارد بحث تاریخ ما میشه که به یک عنوان کلی به اینها اطلاق اسرائیلیات کردن. یعنی چیزهایی که علمای بنی اسرائیل گفتن، ما در منابع اسلامی برای اینها منبع نداشتیم و اینها اومدن تو این زمینه جزئیات و تفسیر متن اصلی اومدن رفتن سراغ تفاسیری که علمای بنی اسرائیل یا حداقل این دانشمندان یهود معاصر بیان کردن. اینجاست که اهمیت اون شخص یا اشخاص به عنوان نویسنده، به عنوان کارگردان، به عنوان طراح دکور مهم میشه که چقدر اومدن از منابع معتبر استفاده کردن یا رفتن سراغ منابع غیر معتبر یا به اصطلاح میگیم اسرائیلیات. خب تو این فیلم میبینیم همین هست. مثلا یک واقعه کوچکی مثل این که چه کسی سرپرستی حضرت مریم رو به عهده بگیره. خب این توی خیلی از منابع نیست، شاید تو منابع اصلی مسیحی هم نباشد، توی خود انجیل نیومده، توی منابع اصلی نیست، ممکن مثلا توی تفسیرهای تاریخی بعداً به این اضافه کرده باشن.
تا کنون سابقه نداشته که دختری به خدمت معبد درآید. هیچ زنی تا به حال به این مکان مقدس وارد نشده. از زمانی که زروبابل اینجا را بنا نهاده، پای هیچ دختری به این قسمت نرسیده.
یربهام، تو خود خوب میدانی که شأن این دختر چیست. پدر او صاحب نماز و قربانی شما بوده و خود کودکم.
این دلیل نمیشود که شریعت موسی و هارون نقض گردد.
خب نگاه یهودیان به این، چون نگاهشون به حضرت مریم یک نگاه منفیه، سرپرستی اون هم یک جنبه منفی داره، ولی تو قرآن این رو به عنوان یک معجزه، به عنوان یک کرامت، به عنوان یک وجه تأییدی برای حضرت زکریا ذکر میکنه. خود روایت یهودیان حضرت زکریا اصلا پیامبرگونه نیست.
بله.
یه شخصیت عادیه.
کاملا درست.
که تو بعضی از روایتها این شخصیت توسط بقیه یهودیان به قتل رسیده. ما روایت ما اینه که ایشون به شهادت رسیده. توی روایت مسیحیان چیزی که ظاهر هست و اینها میدونن که یک نسب پیامبری داشته، اما اینکه چگونه به شهادت میرسه رو درش ندارن.
بله.
که اصلا این بله. شهادت هست برایشون یا نه، فوت عادیه. اما بعضی از روایات اسلامی فوت ایشون رو شهادت میدونه به طرز فجیعی که حالا میتونن دوستان
مراجعه کنن
به کتابهای مشخص. اما وقتی که این ماجرا رو میخواد ذکر بکنه، اون نویسنده و کارگردان میرن به سراغ منابعی که برای ما معتبرن. مشخصا ما نگاه میکنیم به فیلم جای مختلف فیلم، مخصوصا این صحنه قرعه کشی برای سرپرستی حضرت مریم. این در واقع قسمت ها رو بر اساس اون روایت و مستنداتی که در تفسیر المیزان اومده، علامه طباطبایی تو اون کتاب منابع مختلفی رو ذکر کردن. دوستان میتونن در جلد سوم تفسیر المیزان که این بخش سوره آل عمران رو داره بررسی میکنه اینها رو ببینن و مطالعه کنن، به خصوص حالا این صحنه در واقع قرعه کشی رو. اونجا علامه میگه که این در تفسیر این آیه که اینها قلم هاشون رو انداختن که ببینن کی سرپرستی حضرت مریم رو قبول کنه. خب جمله قرآن اینه که فقط قلم هاشون رو انداختن. حالا قلم به چه معناست؟ این رو کجا انداختن؟ خب اینها دیگه وارد تفسیر میشه. اونجاست که علامه از بعضی از منابع معتبر روایت خودش رو علامه تصویرسازی میکنه تو این کتاب و توی این فیلم میان اون روایت علامه رو به نحو کامل تصویری در میارن. خب این رو کاملا اومده بر اساس روایت علامه طباطبایی در کتاب المیزان تصویر کرده که ما این تصویرسازی رو میبینیم. بله. که حالا
نتیجه گیری این بخش
مستند کردن کارهای تاریخی به اون روایت هایی که به لحاظ تاریخی معتبرترن، این دیگه کار فیلمساز و نویسنده نیست. اینجاست که اون پژوهشگری که این رو مشخص میکنه که کدوم یکی از این منابع درستن، قابل در واقع اتکان و کدومی که جز اسرائیلیاتن و قابل اتکان نیستند رو، اینها نیاز مخصوصا کارهای تاریخی نیاز به پژوهشگرهای حالا به تعبیر استخون خورد کرده در این حرفه داره که بتونند که اون جنبه های معتبر و نامعتبر رو از همدیگه تشخیص بدن و توی این فیلم بیارن. خیلی مهمه که کارگردان ها و نویسنده ها به این نکته توجه کنن و از خودشون چیزی به اون جنبه تاریخی اضافه نکنن
یا چیزی رو نابجا حذف نکنن. خیلی خوب، ممنونم از جناب حاج آقای سرانجام عزیز. دوستان عزیز شنونده، تو این بخش از برنامه‌مون بریم سراغ استاد مقدسیان همراه همیشه یه برنامه سینما معنا.
در جلسه گذشته از دو تن از فیلسوفان طرفدار مکتب رئالیسم اروپایی صحبت کردیم، آرنهایم و آندر بازن بزرگ، و عرض شد که در نظر فردی همچون بازن رئالیسم ذات سینما و ذات هستی شناسانه اوه. در این جلسه هم میخوام از دو تن از فیلسوفان دیگر موافق این مکتب صحبت کنم، زیگفرید کراکر و استنلی کابل. در 1960، دو سال بعد از مرگ بازن، کراکر پروژه بازن رو به صورت رادیکالیزه کردن در کتاب خودش، یعنی نظریه فیلم، ادامه داد. کراکر در این کتاب همچون بازن معتقد است که از میان همه هنرها تنها این سینماست که قابلیت ثبت واقعیت فیزیکی رو داره. او میپذیرفت که بسیار از فیلم‌ها گرایش‌های رئالیستی و فرمالیستی رو با هم تلفیق می‌کنند، اما این گونه نتیجه می گرفت که فیلم هایی که ما رو قادر می سازند تا جنبه های مختلف واقعیت فیزیکی رو تجربه کنیم، از حیث زیباشناختی معتبرتر هستند. به عنوان مثال، بهترین لحظه در فیلمی همچون حملت لارنس اولیویر، نه متن شکسپیر، نه بازی لارنس اولیویر و نه حتی کارگردانی اوه، بلکه برای کراکر بهترین لحظه اون لحظه ایست که دوربین بدون هیچ دقت و توجه خاص از قاب پنجره قلعه به ما اجازه میدهد که به اقیانوس واقعی با تمام جوش و خروشش بنگریم. این یعنی ثبت واقعیت. فیلسوفی دیگر استنلی کابل است. برای کابل هم دقیقا مانند بازن و کراکر، بنیان مدیوم فیلم مبتنی بر عکاسی است. یک عکس و در حالت بست یافته یک فیلم همواره به صورت ضمنی بر حضور مابقی جهان اشاره داره. فیلم آدمیان و اشیا رو از جهان می کند و بر روی تصویر می نشونه. برای کاول این نه تنها دلیل اثبات رئالیسم هستی شناسانه فیلم است، که حتی فراتر، آغاز سازش ما با جهان است. فیلم ها به ما اجازه مشاهده جهان نادیده رو از فاصله دور می دهند و این خود محرک فرایند فکری است که ما رو دوباره به جهان باز میگردونه و مشارکتمون رو در اون تصدیق میکنه. بیش از هر منتقل و نظریه پرداز دیگر، کابل تأکید دارد که رئالیسم بنیادین فیلم آن رو بدل به هنر مداقه میکند. قسمی ممارست فکری و روحانی برای بازیابی ارتباطمان با جهان.
خیلی متشکرم عزیزان شنونده، امیدوارم که برنامه رو پسندیده باشید و نوبت‌های بعدی هم همراه ما باشید. 3553 سامانه پیام کوتاه هست برای دریافت نظرهای شما. در پناه حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
سینما معنا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کنگره ملی شعر قبای سوخته، بیعت شاعرانه با مقام معظم رهبری و ایران اسلامی در دو بخش ویژه و اصلی برگزار می‌گردد.
ز چشم اگر نستانید خواب را، پرداز سر بریده ز بالین خواب بردار.
چه سرزمین نجیبی است در بدایت مشرق که برده است دل بورهای چشم چران را.
چند خمپار با مداد سیاه، چند موشک هم از مقواسا، خواست بازی کند ولی کم کم جنگ یک جنگ نابرابر شد.
مترسانید ما از های و هوی پوچ این امواج، که ما چون پیرهن از تن در آوردیم جانها را.
چه دیده است در آن سوی پرده هستی، کسی که روی لبش وقت مرگ لبخند است.
موضوعات بخش ویژه: امامزاده سبز قبا، ایران کشور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و موضوعات بخش اصلی: خونخواهی شهدا و جانبازان امنیت و ترور، هتک حرمت قرآن مساجد و حسینیه ها، حج به دشمنان داخلی و خارجی، رجز مردم انقلابی همیشه در صحنه و سنت الهی درباره هلاکت فرائنی زمان. شاعران عزیز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به تارنمای nawaap.com مراجعه نمایند. کنگره ملی شعر قبای سوخته.
کنگره ملی شعر قبای سوخته.
هلی 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 هلی
رادیو معارف با مشارکت شبکه افق سیما برگزار میکند.
خوش قد و بالا جوون لیلا، دلبر بابا جوون لیلا.
پویش قرائت سوره مبارکه فتح به نیت توسل به حضرت علی اکبر علیه السلام به امید پیروزی جبهه مقاومت.
فتحنا لك فتحا مبينا
اومده ی قرص کامل ما
شما عزیزان با 5 بار قرائت سوره فتح به نیت یاد شده می توانید در قرعه کشی 7 سفر کربلا شرکت کنید.
صاحب شوکت جوون لیلا، وارث غیرت جوون لیلا.
برای شرکت در قرعه کشی عبارت یا علی اکبر را به سامانه 30552 پیام کنید.
آخر غیرت جوون لیلا، آخر غیرت جوون لیلا.
بیا ساحت بندگی را بسازی،
به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
و نورید و انمون على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریفه اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این جان جهان، جان جهان، جان جهان است، این روح روان، روح روان، روح روان است، این 14 آینه جمال است به یک حسن، آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است، این ختم ائمه است بدانید بدانید، چونان که نبی خاتم پیغمبران است.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل فرج. من رضا حبیبی سلام میکنم به پیشگاه شما عزیزان شرمنده، به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی یوسفیان. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب حبیبی و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
زنده باشید. یه فاصله میگیریم، ان شاء الله در خدمتون خواهیم بود. من فقط عرض بکنم 0253291552 تلفن های ما هست، 30553 سامانه پیام کوتاه. درسته پیامک زدن خیلی راحت تره، ولی دوست داریم صدای گرمتون رو بشنویم، پس حتما با ما تماس بگیرید.
پرسمان، 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 مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
خب بریم سراغ سامانه پیام کوتاه 30553. حاجا اجازه می فرمایید اولین سوال رو. آقا یا خانم مهدوی از مشهد مقدس گفتن آیا در موقع ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف زنان هم مشارکت دارن یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. در رابطه با سوال شنونده محترم باید این نکته را عرض بکنیم که در طول تاریخ در همه حرکت هایی که از طرف انبیا و اولیاء الهی شکل گرفته، بانوان هم حضور داشتن، منتها حضوری متناسب با خودشون. در عظیمترین پدیده پیش رو که ظهور امام مهدی علیه السلام هست نیز این قضیه مطرح شده. در مجموعه روایی ما آمده که بانوان هم در این انقلاب بزرگ همراهی و مشارکت دارند.
مستثنا نیست این داستان؟
نه، بلکه پررنگتر هم هست، چون به صورت ویژه از بانوان در این انقلاب یاد شده،
یعنی نقشی به سزا و تأثیر گذار.
بله بله. مثلا در روایتی هست که امام باقر علیه السلام اینطور از ایشون نقل شده: یجیع الله والله ثلاث و مئه و بضع عشر رجلن فیهم خمسون امرأه، می آید و الله 313 مرد هم همراه اوست، در آنها 50 بانو هم هستند.
بله.
یجتمعون به مکه علا غیر میاد، بدون وعده قبلی در مکه جمع میشن، قزعن که قزع الخریف، مثل پاره های ابر پاییزی که به هم متصل میشن. خب بالاترین رده یاران اون گروه 313 نفر هست و امام باقر علیه السلام میفهمان که همراه با این 313 نفر 50 بانو هم حضور دارن.
بله.